بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من هومن سیستان به همراه سایر همکارانم در رادیو فردا مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا رو به شما عرضه می‌کنیم. اما پیش از پرداختن به گزارش‌های این مجله، توجه شما را به خبرها از همکارم مانیا منصور جلب می‌کنم.
با سلام. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در جمع اعضای مجلس خبرگان رهبری گفت جمهوری اسلامی و ملت ایران در مسئله هسته‌ای به موفقیتی بزرگ و پیشرفتی چشمگیر دست یافتند. آیت الله خامنه‌ای با قدردانی از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی گفت نقش آقای احمدی نژاد در پرونده اتمی ایران به دلیل ایستادگی‌اش بارز بوده است. سخنان رهبر جمهوری اسلامی یک روز پس از آن عنوان می‌شود که در پی جلسه هیئت مدیره آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دیپلمات‌های غربی از احتمال ادامه تلاش‌های ایران برای تولید سلاح هسته‌ای پس از سال 2003 سخن گفتند. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه پس از دیدار با یانگ جیچی وزیر امور خارجه چین در پکن گفت او از چین خواسته است که با فشار هرچه بیشتر بر کره شمالی آن کشور را به برچیدن کامل برنامه هسته‌ای نظامیش وادار کند. خانم رایس که از کره جنوبی وارد پکن شده است همچنین گفت که درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران نیز با سران چین گفتگو کرده است. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در توکیو پایتخت ژاپن هشدار داد همکاری نظامی ایران و کره شمالی خطری برای آسیا و خاورمیانه است. اهود اولمرت روز دوشنبه برای سفری 4 روزه به ژاپن سفر کرده است. وی در دیدار با شیگیرو ایشیبا وزیر دفاع ژاپن گفت ایران در خط مقدم محور شرارت قرار دارد و به همراه کره شمالی خطری برای ثبات آسیا و خاور نزدیک به وجود می‌آورد. میرک توپولانک وزیر امور خارجه جمهوری چک روز سه‌شنبه برای دیداری دو روزه وارد واشنگتن شد. طرح آمریکا برای استقرار رادارهای ردیاب موشک در قالب سپر ضد موشکی در خاک جمهوری چک و همچنین دادن اجازه مسافرت به شهروندان چک برای سفر به آمریکا بدون دریافت روادید محور مذاکرات دو طرف است. و در آخرین که رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه گفت روابط دهلی و واشنگتن طی 15 سال گذشته به طور چشمگیری بهبود یافته است. آقای گیتس که پس از ورود به دهلی سخن می‌گفت ابراز امیدواری کرد طی سفر دو روزش به هند به گسترش روابط دو کشور بپردازد.
با تشکر از همکارم مانیا منصور که نگاهی داشت به مهمترین خبرها از ایران و سراسر جهان. اما اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. در حالی که رهبر جمهوری اسلامی میگوید ایران در برنامه اتمی خود پیروز شده، مقام‌های آمریکایی پیش بینی می‌کنند قطعنامه جدید علیه ایران به سرعت تصویب شود. گزارشی داریم از تجمع گروهی از دانشجویان دانشگاه شیراز. همکارم الهه روانشاد گزارشی دارد از اجرای تاریخی موسیقی توسط ارکستر فیلارمونیک نیویورک در کره شمالی. و گزارش های دیگر. مقام های ایالات متحده پیشبینی می کنند قطعنامه جدید علیه جمهوری اسلامی به سرعت به تصویب رسد. در همین حال رهبر جمهوری اسلامی می گوید ایران در برنامه اتمیش پیروز شده است. گزارشی از حسام مهدوی.
یک روز بعد از آن که دیپلمات هایی از روسیه، بریتانیا، فرانسه و چین برای بحث درباره قطعنامه جدید شورای امنیت علیه ایران با همتایان آمریکایی خود در واشنگتن به گفتگو نشستند، یک مقام ارشد آمریکایی پیش بینی کرده است که قطعنامه احتمالاً ظرف 10 روز از تصویب نهایی شورای امنیت خواهد گذشت. با این حال کارشناسان احتمال نمی‌دهند که تمام اعضای شورای امنیت به آن رأی بدهند. سفیر لیبی در سازمان ملل متحد روز دوشنبه گفت تردید دارد کشور او از شکل فعلی قطعنامه پیشنهادی حمایت کند. به اظهار داشت موضع لیبی به بحث‌های شورای امنیت که قرار است از روز چهارشنبه آغاز شود و شکل نهایی پیشنویس بستگی خواهد داشت. سفیر لیبی گفت به گمان او در پی گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی لازم است تغییراتی در متن پیشنویس داده شود. سوای لیبی، کشورهای غربی گفتند آنها همچنین نگران موضع اعضای غیر دائمی شورای امنیت، آفریقای جنوبی، اندونزی و ویتنام هستند. رأی منفی یا ممتنع لیبی یا کشوری دیگر مانع از تصویب پیشنویس سومین قطعنامه که فرانسه و بریتانیا آن را هفته پیش رسما پیشنهاد کردند نخواهد شد. اما در گزارشی که خبرگزاری رویترز از سازمان ملل متحد فرستاده است گفته می شود کشورهای غربی خواهان رأی به اتفاق دیگری 15-0 هستند که به گفته آنها پیامی قاطع به تهران بفرستد. قطعنامه برای آن که به تصویب برسد به 9 رأی موافق بدون رأی منفی یکی از اعضای دائمی شورای امنیت نیاز دارد. گفتگوهای واشنگتن در پیش و پیش آنچه دیپلمات‌ها آن را یک هفته یا بیشتر بحث درباره سومین قطعنامه توصیف می‌کنند صورت می‌گیرد. در گذشته روسیه و چین اعضای دائمی شورای امنیت و شریکان بازرگانی ایران در برابر اقدامات سخت‌تر علیه تهران مقاومت کرده‌اند. با این حال به نقل از دیپلمات‌ها در سازمان ملل متحد گفته می‌شود انتظار می‌رود دو کشور در بحث‌های جدید انعطاف پذیری بیشتری نشان دهند. بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین، آلمان و ایالات متحده یک مجموعه مشوق‌های اقتصادی و امتیازات دیگر در برابر متوقف ساختن فعالیت‌های اتمی حساس به ایران پیشنهاد کرده‌اند، اما تهران تاکنون از چنین کاری سر باز زده است. به گفته ناظران هدف از وضع تحریم‌های جدید این است که یا ایران را به پای میز مذاکره بکشاند یا آن را مجازات کند. ولی به گزارش رویترز برخی از کارشناسان با اشاره به قیمت نفت که در اطراف بشکه‌ای 100 دلار دور می‌زند می‌گویند ایران به راحتی قادر خواهد بود تحریم‌های بیشتر را تحمل کند. داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی ایران گفته است تحریم‌ها به اقتصاد کشور او آسیب نخواهد رساند. خبرگزاری ایسنا به نقل از دانش جعفری میگوید قیمت‌های بالای نفت به ایران کمک خواهد کرد از پس آثار تحریم‌ها برآید. در این میان آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در نخستین اظهار نظر رسمی خود درباره مسئله اتمی از هنگام انتشار گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت ایران در برنامه اتمی خود پیروز شده است. گزارش رویترز به نقل از رادیو دولتی ایران حاکی است که آیت الله خامنه ای اظهار داشت قاطعیت ایران موجب شد مخالفان برنامه اتمی ایران جا خالی کنند. رهبر جمهوری اسلامی گفت کسانی که میگفتند فعالیت های اتمی ایران باید متوقف شود اینک میگویند ما آماده هستیم پیشرفت های شما را قبول کنیم. پیشتر محمد خزائی سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به شورای امنیت گفت گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این معناست که برنامه اتمی کشور وی دیگر نباید در دستور کار شورا قرار داشته باشد. او در یک کنفرانس خبری همچنین هشدار داد که تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران به اعتبار آژانس آسیب خواهد رساند. آقای خزائی در مصاحبه‌ای با آسوشیتد پرس نیز مدعی شد که ایالات متحده اطلاعات غیر واقعی در مورد فعالیت‌های اتمی ایران از سازمان مجاهدین خلق دریافت می‌کند.
ساعت 9:08:59 است. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
گروهی از دانشجویان دانشگاه شیراز روز سه‌شنبه تجمع و تحسن آرام خود را که از روز یکشنبه آغاز شده است ادامه دادند. دانشجویان که امروز شمار آنها به گفته فعالان دانشجویی به حدود 1000 تن میرسد با اعتراض به مشکلات صنفی رفاهی به سیاست‌های فرهنگی اتخاذ شده توسط رئیس دانشگاه شیراز معترضند. در همین حال به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا مسئولان دانشگاه شیراز میگویند برخی افراد با مقاصد سیاسی و غیر صنفی در میان دانشجویان حضور یافتند و سعی دارند در آستانه انتخابات اوضاع را متشنج کنند. جزئیات بیشتر در گزارش بهروز کارونی.
گزارش‌های رسیده حاکی از ادامه تجمع و تحسن آرام صدها دانشجوی دانشگاه شیراز در اعتراض به مشکلات صنفی رفاهی و سیاست‌های فرهنگی رئیس این دانشگاه است. در اردیبهشت ماه سال جاری نیز تجمع اعتراضی بزرگ دیگری با شرکت بیش از 2500 دانشجو در دانشگاه شیراز برگزار شد. تجمع دانشجویان در اردیبهشت ماه پس از آن آغاز شد که مدیریت دانشگاه شیراز اقدام به اعمال محدودیت در پوشش دانشجویان پسر کرد و ضمن آن قوانین جدیدی برای ورود و خروج دانشجویان از خوابگاه و امکان ورود سرزده نگهبانان به اتاقها برقرار شد. وضعیت نابسامان سلف سرویس و محدود شدن فعالیت‌های فرهنگی، صنفی، اجتماعی و سیاسی همراه دیگر مشکلات اعتراض دانشجویان شیراز را برانگیخت. در پی این اعتراض‌ها فرماندار شیراز و همچنین محمد هادی صادقی رئیس دانشگاه شیراز قول دادند که مشکلات موجود را برطرف کنند، اما پس از گذشت 10 ماه آقای صادقی نه تنها به وعده‌های خود عمل نکرد بلکه اقدامات دیگری را به اجرا گذاشت که اعتراض مجدد دانشجویان را همراه داشته است. محمد مهدی احمدی عضو انجمن اسلامی دانشگاه شیراز و علوم پزشکی این شهر:
از چند مدت قبل در راستای فشارهایی که دکتر صادقی رئیس دانشگاه که وابسته به مراکز قدرت هست، ایشون هم الان رئیس هیئت نظارت در انتخابات استان فارس هم هستند، 108 نفر از کاندیداهای شورای صنفی دانشگاه شیراز رو حذف کردن. اقدام دیگه ای که ایشون کردن در مورد خوابگاه ها بود. خیلی از دانشجویان خوابگاهی رو که از ورودی های پایین‌تر خوابگاه رو وجه پایین‌تر رو دستور دادن از خوابگاه اخراج بشن، خیلی از خوابگاه متأهلی رو دستور دادن تخلیه بشه و همچنین اقداماتی که ایشون در راستای برخورد با نشریات و فعالین دانشجویی به خاطر تجمعات قبل انجام دادن جرقه شد برای شروع اعتراضات دانشجویی.
دانشجویان در تجمع آرام صنفی 3 روزه خود پلاکارت‌هایی با مضامین اینجا پادگان نیست، پرونده هسته‌ای را می‌بندند، پرونده دانشجو را نمی‌بندند و زنده باد آزادی را در دست داشتند. این شعارها در کنار شعارهای صنفی در اعتراض به محدود شدن فضای فعالیت صنفی فرهنگی در دانشگاه شیراز از سوی دانشجویان طرح شدند. همزمان با تجمع و تحسن دانشجویان در دانشگاه شیراز، گزارش‌ها از تجمع‌های دانشجویی دیگری در شاهرود و کرج حکایت دارند. برخی تحلیلگران در مورد ریشه اعتراضات دانشجویی، ضمن اشاره به اینکه از 2 سال گذشته انسداد فرهنگی شدیدتری در دانشگاه حاکم شده است، میگویند مشکلات صنفی رفاهی در این رابطه به مثابه یک جرقه عمل میکنند که باعث میشوند دانشجویان بر سر مسائل مربوط به نشریات و یا مشکلات صنفی رفاهی به اعتراض برخیزند. آقای احمدی نیز با این موضوع موافق است.
این فضایی که الان دولت نهم تو دانشگاه وجود آورده فضای اعتراضیه که ممکنه با هر مسئله کوچیکی جرقه‌ای بشه که این اعتراضات بزرگ بیاد.
گزارش حاکی است که اساتید و کارکنان دانشگاه شیراز امروز 3 شنبه با صدور بیانیه‌ای از حرکت و خواسته های دانشجویان دانشگاه حمایت کردند.
گزارش بهروز کارونی را می شنیدید از تجمع و تحسن آرام دانشجویان دانشگاه شیراز در روز 3 شنبه.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
رئیس جمهوری مصر در گفتگوی تلویزیونی سوریه را بخشی از بحران لبنان دانست و از دمشق خواست برای حل این بحران همکاری کند. این در حالی است که پارلمان روز 2 شنبه برای 15 بار انتخابات ریاست جمهوری این کشور را به تأخیر انداخت. عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب در سفر اخیر خود به بیروت با ائتلاف حاکم بر لبنان و مخالفان دولت به رهبری حزب الله گفتگو کرده است، اما تلاش‌های دبیر کل اتحادیه عرب نیز برای پایان دادن به بحران سیاسی لبنان بدون نتیجه بوده است. جزئیات بیشتر در گزارش تارا عاطفی.
حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر سوریه را بخشی از مشکل لبنان دانست و از دمشق خواست برای حل بحران لبنان تا پیش از برگزاری نشست ماه آینده سران عرب کاری انجام دهد. حسنی مبارک در گفتگویی با تلویزیون العربیه گفت نشست عرب در سوریه برگزار می شود و سوریه با مشکلات لبنان در ارتباط است و در نتیجه امیدوارم سوریه این مشکل را حل کند. حسنی مبارک برای دیدار از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به بحرین سفر کرده. هدف از سفر رئیس جمهوری مصر به منطقه جلب نظر رهبران این کشورها برای یکسان کردن مواضعشان پیش از نشست سالانه اتحادیه عرب است. حسنی مبارک گفت کشورهای عرب نباید در دمشق بنشینند و مشکلاتی را که سوریه بخشی از آن است حل کنند. ما هست که عرصه سیاسی لبنان با بحران روبروست و پارلمان لبنان تا کنون 15 بار انتخابات ریاست جمهوری این کشور را به تعویق انداخته. اتحادیه عرب طی طرحی به گروه‌های سیاسی در لبنان پیشنهاد کرد ابتدا ژنرال میشل سلیمان فرمانده ارتش را به عنوان رئیس جمهوری آینده لبنان انتخاب کنند و پس از تشکیل دولت وحدت ملی قانون انتخابات لبنان را اصلاح کنند، اما گروه‌های مخالف نتوانستند در این رابطه به توافق برسند. هفته گذشته فواد سینیوره نخست وزیر لبنان گفت اگر لبنان همچنان بدون رئیس جمهوری باقی بماند نشست اتحادیه عرب بی‌ثمر خواهد بود. مصر و عربستان سعودی به شدت مایلند مشکل لبنان هرچه سریع‌تر حل شود. سوریه امیدوار است در نشست عرب که در روزهای 29 و 30 ماه مارس برگزار می‌شود، رهبران بلندپایه کشورهای عرب حضور یابند، اما خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌ها از احتمال عدم حضور ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی و حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در این نشست خبر می‌دهد. روز یک شنبه یک مقام بلندپایه وزارت امور خارجه سوریه گفت دمشق امیدوار است که رئیس جمهوری جدید لبنان به موقع انتخاب شود تا رئیس جمهوری لبنان نیز بتواند در نشست اتحادیه عرب حضور یابد. اوایل این ماه ایالات متحده تحریم‌های اقتصادی بر سوریه را افزایش داد. تحریم‌های آمریکا بر سوریه از سال 2004 اعلام شده و آمریکا دلیل آن را نقش سوریه در بی‌ثبات کردن لبنان اعلام کرده است.
رئیس جمهوری مصر در گفتگوی تلویزیونی سوریه را بخشی از بحران لبنان دانست. گزارش تارا عاطفی را می‌شنیدید. کلیسای کاتولیک سالهاست درگیر مشکلی به نام تجرد اجباری است. در این روزها گروهی از روحانیون برزیلی، بزرگترین کشور کاتولیک جهان، در نامه‌ای خطاب به پاپ خواهان اختیاری شدن تجرد برای کشیشان و راهبه‌ها شدند. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رفعت از روم.
420 روحانی برزیلی به نمایندگی از 18685 کشیشی که در بیش از 9000 کلیسای برزیل سرگرم خدمت به مذهب کاتولیک هستند، در نامه خطاب به بندیکت 16 خواستار تأمل در مسئله تجرد اجباری و بازنگری در سنت‌های کلیسای روم شدند. در این نامه آمده است: ما خواهان پایان تجرد اجباری نیستیم، ولی معتقدیم باید بحث و گفتگو در این رابطه در کلیسا آغاز شود و تا زمانی که این بحث ادامه دارد، راه‌های متفاوتی برای روحانی بودن و خدمت به کلیسا جستجو شود. روحانیون برزیلی من جمله پیشنهاد می‌کنند تجرد باید از حالت تحمیلی کنونیش خارج شده و شکل اختیاری به خود گیرد و به مردان متأهل نیز اجازه داده شود به خدمت کلیسا درآیند و جامعه روحانی بتن کنند. در این نامه به تجرد اجباری برای زنان راهبه نیز اشاره شده و حقوق مساوی در این زمینه برای آنها نیز در نظر گرفته شده است. روحانیون برزیلی بحران روحانیت در کلیسای کاتولیک را من جمله حاصل تجرد اجباری می دانند. در ابتدای مسیحیت، مسئله تجرد اجباری به هیچ وجه مطرح نبود و برای اولین بار در سال 388 میلادی رسم شد مردان متأهل در صورت بتن کردن لباس روحانیت جدا از همسرانشان زندگی کنند. در سال 1563 میلادی تجرد اجباری برای کشیشان مرد و راهبه های زن به طور رسمی وارد قوانین کلیسای کاتولیک شد. در محافل واتیکان گفته می شود با حضور پاپ بندیکت 16 در سمت رهبری کلیسای کاتولیک امکان بازنگری در سنت های قدیمی و به ویژه در مسئله تجرد اجباری به هیچ وجه امکان پذیر نیست، زیرا جوزف راتسینگر که تا قبل از بتن کردن جامعه سفید پاپ ها ریاست کمیسیون دکترین کلیسای کاتولیک را عهده‌دار بود، از جمله هواداران سرسخت سنت است و در مدت کوتاهی که به جانشینی سن پیتر بنیانگذار کلیسای روم برگزیده شده است، بسیاری از نوگرایی های پاپ های گذشته را نیز روانه فراموشخانه کرده است. احمد رعفت، رادیو فردا، واتیکان.
ساعت 9:45 است. نوبت میرسد به خبرهای انتخابات آمریکا از پریچهره فرسان.
مبارزه دو نامزد دموکرات ریاست جمهوری آمریکا، سناتور هیلری کلینتون و سناتور باراک اوباما در روزهای اخیر همچنان داغ و داغ‌تر شده است. روز سه‌شنبه 14 اسفند انتخابات مقدماتی جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در ایالت‌های اوهایو، رود آیلند، تگزاس و ورمانت انجام خواهد شد. اما نتایج آن انتخابات با توجه به تعداد نمایندگان هر ایالت برای شرکت در کنوانسیون حزبی تنها در ایالت‌های اوهایو و تگزاس از اهمیت فراوان برخوردار است. کارشناسان سیاسی و انتخاباتی بر این عقیده‌اند که اگر سناتور کلینتون نتواند در دو ایالت تگزاس و اوهایو در هفته آینده پیروز بشود، شانس خود را برای نمایندگی حزب دموکرات در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا به کلی از دست داده است. در بخش جمهوری‌خواهان، سناتور جان مکین به طور روشنی از حمایت اکثریت جمهوری‌خواهان در ایالت تگزاس برخوردار است. در ایالت تگزاس، جمهوری‌خواهان دارای 137 نماینده برای شرکت در کنوانسیون حزب جمهوری‌خواه و دموکرات‌ها دارای 193 نماینده برای شرکت در کنوانسیون حزب دموکرات هستند. نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد که دو نامزد دموکرات ریاست جمهوری آمریکا با تفاوت بسیار اندکی از یکدیگر قرار دارند. در تگزاس سناتور کلینتون از 50% و سناتور اوباما از 48% آرا برخوردار است. در رویدادی دیگر دوشنبه شب سناتور جمهوری‌خواه جان مکین در جمع طرفداران خود گفت: دوستان، جنگ به زودی پایان خواهد یافت، هرچند که شورش‌ها برای سال‌ها و سال‌ها و سال‌ها همچنان ادامه خواهد داشت. اما این شورش‌ها توسط خود عراقی‌ها مهار خواهد شد، نه توسط ما. سناتور جان مکین چند هفته پیش گفته بود که نیروهای آمریکا احتمالاً 100 سال در عراق خواهند ماند. پس از آن دو رقیب دموکرات وی، سناتور هیلری کلینتون و سناتور باراک اوباما، مرتباً به مسئله جنگ عراق و گفته سناتور مکین اشاره می‌کردند. اما سناتور جمهوری‌خواه و قهرمان جنگ ویتنام پس از آن گفت اشارهش به حضور درازمدت نیروهای آمریکا در کره جنوبی، کویت و آلمان بوده است، نه حضور در عراق.
پریچهره فرزان نگاهی داشت به آخرین تحولات انتخاباتی در ایالات متحده آمریکا.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
چهارشنبه ها در مجله شامگاهی،
صدای شما در رادیو فردا.
ارکستر فیلارمونیک نیویورک روز سه‌شنبه کنسرتی را در پیونگ‌یانگ، پایتخت کره شمالی برگزار کرد که اولین ارتباط فرهنگی میان دو کشور کره شمالی و ایالات متحده آمریکا است که با نواختن سرود ملی هر دو کشور آغاز شد. این کنسرت از رادیو و تلویزیون کره جنوبی و بسیاری از کشورهای جهان به طور زنده پخش شد. الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
و
حضور ارکستر فیلارمونیک نیویورک در پیونگیانگ نفصلی که دفتر نو در برقراری ارتباط میان ملت‌ها را گشوده است. یک رویداد تاریخی، یک حرکت فرهنگی و یا یک اقدام استراتژیک فرهنگی نام‌هایی است که رسانه‌های گوناگون بر سفر این ارکستر به کره شمالی نهادند. این ارکستر که دعوت‌های بسیاری را روزانه از سراسر جهان دریافت می‌کند، 7 ماه پیش وقتی به این سفر دعوت شد، اولین سوال‌هایی که برایش مطرح بود این بود که دولت آمریکا در مورد این دعوت چه نظری خواهد داشت؟ آیا حضور ارکستر در پیونگیانگ به نحوی سهمی در گفتگو میان دو ملت خواهد داشت؟ حالا کمک هم اگر باشد، با چه اوضاعی در پیونگیانگ روبرو خواهند بود؟ و دیروز به هنگام ورود همه متفق القول بودند که اگر نمی آمدند مرتکب اشتباه بزرگی شده بودند. استقبال مقامات رسمی کره شمالی و رسانه‌ها همه چشمگیر بود و آنچنان که گفته شده حتی پوسترها و شعارهای ضد آمریکایی که اغلب در شهر توجه را به خود جلب می‌کنند پایین کشیده شده بودند. ارکستر فیلارمونیک نیویورک قدیمی ترین در نوع خود در ایالات متحده و بیشک یکی از بهترین ها در جهان است. آنها سفر خود را به خاور دور از روز 7 فوریه آغاز کردند و در شهرهایی چون تایپه، هنگ کنگ، شانگهای و پکن کنسرت هایی را برگزار کردند. روز گذشته استیو فریمن یکی از نوازندگان کلارینت این ارکستر قبل از ترک فرودگاه پکن به مقصد پیونگیانگ درباره اجرای کنسرت در کره شمالی گفت:
Well, I feel good about it. I think it's a good thing. We live in a dangerous world.
خب من احساس خوبی در این باره دارم. فکر میکنم چیز خوبی باشد. ما در دنیای خطرناکی زندگی میکنیم و برای کاستن از این خطرات هر کاری از دست ما برایت، هر کاری از دست هر آدمی و هر گروهی برایت خوب است.
لارین مازل رهبر ارکستر فیلارمونیک نیویورک پس از ورود به پیونگیانگ به خبرنگاران گفت که امیدوار است که این سفر سبب بهبود روابط آمریکا و کره شمالی شود. او افزود که من یک موسیقیدان هستم، سیاستمدار نیستم. ارکستر فیلارمونیک هر آنچه که بتواند برای نزدیکی مردم دو کشور انجام می‌دهد. آقای مازل پیش از آن نیز گفته بود:
The music has always traditionally been an arena or an area in which people can make contact.
موسیقی همیشه عرفاً حیطه برقراری ارتباط بین انسان‌ها بوده. کاملاً طبیعیه، احساسیه، ارتباط یک آدم با آدم دیگه. اگه از کنسرت ما خوب استقبال بشه، اگه مردم احساس می‌کنن که ما برای آنها موسیقی می‌نوازیم و از این بابت خوشحالند، خب در این صورت ما سهم خود را هرچند کوچک در نزدیک کردن آدم‌ها به همدیگه انجام دادیم.
لورین مازل رهبر ارکستر فیلارمونیک نیویورک درباره خوشبختی خود از قبول دعوت پیونگیانگ نیز میگوید:
آدم باید به فکر همه انسان‌های جهان باشه. انسان‌هایی که میخوان با هم ارتباط برقرار کنن و در جستجوی راهی برای برقراری این ارتباطن. اگه کره شمالی ما رو دعوت کرده، شاید اتفاقاً به این معنیه که اونها دنبال برقرار کردن این ارتباط هستن. من فکر میکنم عدم قبول دعوت اونها یک اشتباه بزرگ میبود.
شنوندگان عزیز، این بود مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. در پایان برنامه نگاه دیگر به عنوان مهمترین خبرها از ایران و جهان. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در جمع اعضای مجلس خبرگان رهبری گفت جمهوری اسلامی و ملت ایران در مسئله هسته‌ای به موفقیت بزرگ و چشمگیری دست یافتند. آیت الله خامنه‌ای با قدردانی از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری گفت نقش وی در پرونده اتمی ایران به دلیل ایستادگیش بارز بوده است. سخنان رهبر جمهوری اسلامی یک روز پس از آن عنوان می شود که در پی جلسه هیئت مدیره آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیپلمات‌های غربی از احتمال ادامه تلاش‌های ایران برای تولید سلاح هسته‌ای پس از سال 2003 سخن گفتند. کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه پس از دیدار با یانگ جی چی وزیر امور خارجه چین در پکن گفت او از چین خواسته است با فشار هرچه بیشتر بر کره شمالی آن کشور را به برچیدن کامل برنامه هسته‌ای‌اش وادار کند. خانم رایس که از کره جنوبی وارد پکن شده است همچنین گفت درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران نیز با سران چین گفتگو کرده است. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در توکیو پایتخت ژاپن هشدار داد همکاری نظامی ایران و کره شمالی خطری برای آسیا و خاورمیانه است. میرک توپولانک وزیر امور خارجه جمهوری چک روز سه‌شنبه برای دیداری دو روزه وارد واشنگتن شد. تا طرح آمریکا برای استقرار رادارهای ردیاب موشک در قالب سپر ضد موشکی در خاک جمهوری چک و همچنین دادن اجازه مسافرت به شهروندان چک بدون دریافت روادید محور مذاکرات دو طرف بوده است. و رابرت گیتس وزیر